برنامه ما بهتر بشه.
برنامه‌تون که عالیه، ولی به نظر من هر شب با یکی از هنرمندا صحبت کنید، مصاحبه کنید، خیلی بهتر. هر هنرمندای شاخه‌های مختلف مثل موسیقی، معماری، هنرمندایی که کمتر دیده شدن،
درسته.
کمتر فعالیت‌هاشون رو ما از نزدیک دیدیم.
پیشنهاد بسیار خوبیه، حتما سعی می‌کنیم که در برنامه‌های آینده انجام بدیم. ممنونم که شنونده و یار راه شب هستید. افتخاری بود و توفیقی بود که من با شما صحبت کردم.
خواهش میکنم، سلام گرم به همکاراتون برسونید. انشالله همینطور برنامه‌تون موفق و پیروز باشه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
بله، یک بخش دیگر گوش به زنگ هم انشالله آماده خواهد شد، در فراز دیگر تقدیم شما میشه. 35 شماره مجله سه نقطه، مجله طنز مکتوب فارسی، ویژه پاییز اخیراً منتشر شده و عزیزان و دوستان ما یک نسخه از اون رو برای ما ارسال فرمودند که عنوان ویژه پرونده این شماره مجله سه نقطه هست شکاف، و پرداخته به شکاف بین نسل ها که مدتی است به حال مطرح هست دیگه. میگن این نسل حرف نسل قبلی رو نمیفهمه، نسل قبلی حرف ما قبل خودش رو نمیفهمید و الی آخر. بخش های متنوعی در این مجله به زبان طنز گنجانده شده، از جمله با دل خونین، بی لب خندان، ماجراهای خیابانی، ما گسستیم و گذشتان چه تو با ما کردی، چرخ و فلک در یوتیوب، زمانه بر سر جنگ و ما تنها، سوختن سیخ و کباب و کبابی، با گرز و سپر در جنگ هیبریدی، این چرک لامصب خدا نشناس، صدای بوق یخچال در غروب جمعه، ما نسل پاره ایم، می افتیم پایین و گیم اوور می شویم با دو تکه در صف نان سنگک، فرزند زمانت را بشناس، درست مثل بشیر حسینی، پتروس فناکار و انگشت بادناک، و بخش های شیرین و خواندنی دیگر. یک تکه از نوشته‌ای که در صفحه 104 مجله سه نقطه چاپ شده رو انتخاب کردم که در ادامه تقدیم شما خواهم کرد. فاصله بین نسل ها از بد و خلقت یک چیز کاملا طبیعی بود. حتی این اواخر هم چنان چیز کاملا طبیعی بود که اگر خدای نکرده این فاصله احساس نمی شد، مادرها وارد عمل می شدند و می گفتند خوبه خوبه پدر پسر خلوت کردین، و با گذاشتن یک سینی چای بین پدرها و پسرها این فاصله را محفوظ می داشتند. اما در زمان حال فرزندان روی کول والدین خود سوار هستند. چسبیدگی که اصلا حالت خوشایندی نیست، چرا که نه تنها از نبود فاصله حکایت نمی کند، بلکه از یک گسل عمیق شکایت می کند. آخر کی ما پایمان را جلوی بزرگترمان دراز می کردیم؟ راستش را بخواهید، وقتی شنبه ها ساعت 9 شب از شبکه 2 اوشین را توی تلویزیون های توشیبای لاکی رنگ سیاه و سفید نشان می داد، وسط حال بالش زیر سرمان می گذاشتیم و رو به ریوزو و مقابل پدرمان پایمان را دراز می کردیم. از وقتی این سریال های ژاپنی رفتند و جایش سریال های کره ای آمد، برکت هم از خانه ها رفت و بین ما و نسل های بعدی من شکافی مثل شکاف بین کره های شمالی و جنوبی و ژاپن و چین به وجود آمد. مطلبی خوندم از مجله طنز سه نقطه شماره جدیدش که ویژه‌نامه است و پرونده مهمی در اون به زبان طنز با قلم بسیاری از نویسندگان خوب کشورمون گنجانده شده که عنوانش هست شکاف و نوشته با شرکت علی آینه‌ور، سید محسن امامیان، محمد رضا جوادی یگانه، مریم حسن نژاد، فاطمه خسروانی، علی داوودی، محمد رضا درخشان، نفیسه رحمانی، محمد صمدی، محسن فراهانی، فاطمه فهیمی، یاسین کیانی و مریم نظام دوست. این مجله رو دریافت بفرمایید، تهیه بکنید، بخونید و لذت ببرید. ساعت 1:56:13 بامداد هست و اینجا راه شب.
روبروم پنجره چشمای تو، من دارم عشق و تماشا میکنم، پر از التهاب تاریکی بودم، با تو خورشیدم و پیدا میکنم، راز با شکوه دل سپردنی، تو تجسم نجابتی و پس تو بلوغ آرزوهای منی، حس خوب با تو بودن معجزه است، تو سکوت این روزای بیرمق، تو تنین حس فریاد منی، واسه حرم این کبیر پر اتش، تو گوارایی بارون زدنی. جاده های رو به رو برای من، حالا با تو معنی رسیدنم، واژه های منتظر توی دلم، دیگه وقتشه به دریا بزنم، تو سکوت فریاد منی، واسه حرم این کبیر پر اتش، تو گوارایی بارون زدنی.
بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان. یک بار دیگه خدمتتون عرض بکنم، کسانی که دوست دارند با ما زنده صحبت بکنن در راه شب تلفنی، عبارت گوش به زنگ رو بفرستن به سامانه 3900، نام و نام خانوادگی و شهرشون رو هم در پیامک قید بکنن. انشالله زنگ میزنیم و باشون گپ میزنیم. خب اگر اجازه بفرمایید بخش ساز مخالف رو به اتفاق میشنویم.
خیلی خوب دوستان عزیز، بفرمایید و بنوازید. برای چی اینجوری می نوازید؟ یه بار دیگه بنوازید. آقا اصلا ولش کن، شما بنواز. آقا این چه وضع نواختن، من نمی فهمم چرا مخالف می نوازید. درست بنوازید. ای بابا سرمو بردید. ننواز آقا ننواز.
سازه مخالف.
سلام علیکم، من خیلی دلم برای ساعت زنگ داره سر صبح میسوزه. اگه نباشه هیچ کس به کار و زندگیش نمیرسه، اما همه آرزو میکنن کاش هیچ وقت اختراع نشده بود.
یه سری اختراعها هستن که خوبن اما تا حالا استفاده نشدن، مثلا دستگاه دروغ سنج که من نمیدونم چرا اختراع به این خوبی توی خیلی جاها به بعضی از افراد نصب نمیشه. آها میخواستم بگم که ما مثل اینجور اختراها میمونیم، کاربردی اما غیر قابل استفاده.
ما هم دوست داشتیم مخترع بشیم، ولی از بچگیامون به هر چی که دست میزدیم میگفتن دست نزن، خطر داره، جیزه، و اینطوری شد که بس که با همون ساز مخالف زدن، ما هم شدیم مخترع ساز مخالف و اینجا در خدمت شمایی.
راست اینم بگم که ما نوبل نیستیم که بابت اختراعات ضد بشر دوستانمون عذرخواهی کنیم، ما اینطوریم که همینه که هست، خیلی هم خوبیم و زیبا.
حالا که به اندازه کافی با اختراع ارزشمند ما آشنا شدین، پس حالا اون ساز مخالف منو بردار و یار. میگن که چسب زخم رو مردی اختراع کرده که همسرش دستهاش خیلی زخم بوده. دستکش رو آقای دکتری اختراع کرده که پوست دست همسر پرستارش به خاطر شستشوی زیاد قرمز شده. و قند شکن هم شاهکار مردیه که باز هم همسرش موقع شکستن قند به دستش آسیب میرسیده. و ماشین ظرفشویی هم اختراع یه خانومه تا ظرفا اینقدر دست خدمتکارا نخوره زمین بشکنه، جهازش به فنا بره. حالا بگید آقایون دستشون نمک نداره. ببینید چقدر به فکر دست خانوماشون هستن. نه شما فقط یه لحظه توجه بفرمایید.
شنیدی چی گفت؟ شنیدی یا نه؟
چی شده؟
من ماشین ظرفشویی میخوام.
حالا این موج رادیو رو عوض کن، دوباره شروع کردی. کجا بیارم بخرم؟
من رفتی نداره، من ماشین ظرفشویی
از دست آقای قربانی.
آقا دعوا نکنید، شنونده وسط دل برنامه چیکار میکنه؟ خوش بجردی یه ذره هماهنگ باش دیگه، برنامه ما چه تأثیر گذار شده. بله دعوا کنید، راحت باشید.
اصلا نمیخواد.
چقدر خوبه ها. بله
دستم تمام.
اختراعات مهم بشر لکه غلطگیره. حالا چرا اختراع شد؟ یه خانم تایپیست خیلی بیدقتی میکرد و همیشه در معرض اخراج قرار داشت، به خاطر همین پاشد رفت لکه غلطگیر رو اختراع کرد. و البته به خاطر اینکه وقتشو میذاشت سر این اختراع، در نهایت اخراج شد. ولی خب طرف اینطوری سعی کرد اشتباهاتشو جبران کنه. اون وقت ما میگیم اشتباه کردیم که کردیم، زندگی کردیم لحظه رو، حتی به غلط. کی میگه درست و غلط چیه؟ ما همین الانشم به غلطگیری که از یه خودکار گرونتره هیچ اعتمادی نداریم آقا.
من شخصا شاید چیزی تا حالا اختراع نکرده باشم، اما کاملا کشف کردم که باتری های تموم شده رو میتونم با گاز گرفتن، بله، کوبیدن به پام و حتی به در و دیوار و انداختن در آب جوش دوباره شارژ کنم و استفاده کنم. آقای خسروجردی، اینو حتی خود مخترم نمیدونست، قدر منو بدون.
این که آرزوی موفقیت داریم برای هر کسی که تلاش میکنه که با یه اختراع درست زندگی رو برای آدم ها راحت تر کنه. سرتون سلامت، شبتون بخیر.
ممنون و سپاسگزارم از همکاران هنرمندم به خاطر اجرای این بخش، یعنی ساز مخالف. و اما بخش دوم گفتگو با امید باشتبابی، دوست و همکار کارشناس هم در حوزه ورزش. امید جان خیلی خوش اومدین.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما استاد دیوانکی عزیز و همه شب زنده داران راه شب یک شنبه شبها. استاد، ما میخواییم پرونده فوتبال رو ببندیم دیگه توی این بخش، و حالا اتفاقاتی که در جام جهانی امسال افتاد، یه سری اتفاقاتی که میشه گفت جذابه برای مخاطبی که تا این موقع شب بیداره، مثلا کسی که بیشترین حضور در فینال جام‌های جهانی رو داشته آقای پله بوده که 3 تا فینال حضور داشته و 3 تا قهرمانی جام جهانی رو بالای سر برده.
پله الان هم تا جایی که من اطلاع دارم در بستر بیماری هستش، درسته؟
بله، پله الان در سن 82 سالگی در بخش مراقبت‌های ویژه هست و حالا به دلیل بیماری سرطان که سرطان روده بزرگ گریبان ایشون رو گرفته و دکترها قطع امید کردن نسبت به ادامه حیات ایشون، و حیفه که ما ستاره بیچون و چرای فوتبال دنیا رو داریم از دست.
توی برزیل بهش میگن سلطان پله دیگه، درسته؟ توی دنیا اصلا این لقب رو بهش
طلای سیاه، لقب طلای سیاه رو.
یه لقب پله سفید هم به کسی داده بودن، اون کی بود از بازیکنان برزیل بود به نظرم؟
پله سفید من خاطرم نیست، شاید سنم خاطر میده استاد.
من خاطرم هست یک بازیکن برزیلی بود، نمیدونم، بعد از اینکه پله برخورد بازنشست شد و دیگه خوب بازی نکرد، به خاطر شکل بازیش میگفتن پله سفید. نمیدونم آیا مال برزیل بود یا کشور دیگر، یه چنین چیزی در خاطرم هست. ولی شکل بازی پله اینجوری بود که در زمان کودکی که من خاطرم هست، توپ رو از این سوی میدان دریبل میزد و میبود و گل میکرد، به کسی هم پاس نمیداد و همه رو فریب میداد و ویژگی خاص پله بود دیگه.
یه تنه تیم ملی برزیل رو 3 دوره پیاپی قهرمان جهان کرد.
بله.
و حالا جالبه بدونید که یکی از رکوردهای پله همچنان پابرجاست. ایشون با 17 سال و 239 روز جوانترین گلزن جام‌های جهانیه. یعنی تاریخ ادوار جام جهانی به عنوان جوانترین بازیکن اسمش هنوز در تاریخ ثبت شده، و بعد از اون گاوی از اسپانیاست که در همین دوره از جام جهانی با 18 سال و 110 روز نفر دوم این رتبه بندی قرار داره، و آقای روژه میلا بازیکن افسانه‌ای کامرون با 42 سال سن یکی از مسن‌ترین، یعنی مسن‌ترین بازیکن تیم ملی کامرون و ادوار جام‌های جهانی بوده که تونسته در رقابت‌های جام جهانی گلزنی کنه. پپه بازیکن تیم ملی پرتغال هم با 39 سال و 283 روز جزو بازیکنایی که از جمله بازیکنای مسن جام جهانیه که در این جام
معمولا از چه سنی دیگه بازنشست میکنن فوتبالیست خودشون رو؟
بستگی به سن و سال و اون
قدرت بدنی داره
و شرایط زندگی بازیکن داره. الان کریستیانو رونالدو رو شما میبینید که
37
در سن 37 سالگی با آمادگی کامل داره توی جام جهانی که بالاترین سطح فوتبال دنیاست بازی میکنه، یا پپه با 39 سال سن میبینی که داره گلزنی میکنه در مرحله حذفی جام جهانی، و این نشون میده که اینا دارن حرفه‌ای ورزش میکنن و حرفه‌ای زندگی میکنن. یعنی بازیکنی که ساعت 9 شب 10 شب خوابش سر وقت، بیدار شدنش به موقع است، تغذیه‌اش کاملا مناسبه و زندگی حرفه‌ای رو دارن
و درآمدش هم خیلی خوبه. اینم بگو.
بله خب
الان درآمد فوتبالیست‌ها چقدر، هیچ اطلاعاتی داری شما؟
استاد درآمدشون که متفاوته، اما مثلا من مهدی طارمی یا سردار آزمون خودمون رو مثال میزنم، حالا با 20 مبلغ رضایت‌نامه‌ای که باشگاه پورتو برای مهدی طارمی در نظر گرفته که اگر که بخواد بند جداییش فعال بشه 22 میلیون یورو.
22 میلیون یورو چقدر میشه به
هر میلیون یورو؟ تقریبا 37 میلیارد تا 38 میلیارد تومان ما میشه
در یک سال دیگه. درسته.
بله این بند آزادسازیه، یعنی اگر باشگاه مثلا چلسی که الان صحبت از رفتن مهدی طارمی به باشگاه چلسی هستش، باشگاه چلسی باید 22 میلیون یورو به باشگاه پورتو و پرداخت کنه که مهدی طارمی رضایت نامه براش صادر بشه و این باعث میشه که این فقط مبلغ رضایت نامه است. حالا مبلغی که حالا مهدی طارمی میخواد با خود چلسی قرارداد ببنده، اونم یه مبلغ جدا.
این رو چقدرش رو مالیات میدن در کشورهای دیگر؟
در کشورهای مختلف مبلغ مالیات متفاوته، اما خب اسپانیا یکی از کشورهاییه که بین 50 تا 60 درصد اون درآمدی که کسب میکنن به مالیات اختصاص داره.
60 درصد اون پول رو دولت میگیره ازشون.
بله و یکی از دلایلی که آقای لیونل مسی باشگاه بارسلونا رو ترک کرد و به باشگاه پاریس سن ژرمن رفت، اون مالیات سنگینی بود که متحمل میشد و فرارهای مالیاتی که حالا ایشون انجام داده بود، حتی به حبس هم محکوم شد که حالا وکلای بسیار قوی که داشت تونستن این رأی رو برگردونن. ولی خب الان فرانسه توی بحث مالیات درصدش خیلی پایین‌تر از اسپانیاست و لیونل مسی با مبلغ بالایی که توی باشگاه پاریس سن ژرمن داره دریافت میکنه، حداقل مبلغ زیادی رو بابت مالیات پرداخت نمی کنه.
درسته. این رو هم بگیم که امید جان فوتبال ورزش خطرناکیه کلن. درسته؟
ورزش سختیه استاد، یعنی این نیست که بگیم
به راحتی خوبی چقدر پول طرف در میاره.
درسته همه ما شاید به یه نحوی فوتبال رو بازی کرده باشیم. درسته. ولی به صورت حرفه‌ای و اینکه بتونیم تمرین‌های سخت و طاقت فرسای فوتبال رو پشت سر بذاریم واقعا سخته و
یعنی ما کافیه یک بار زمین بخوریم توی زمین چمن بستری بشیم ما رو با آمبولانس ببرن،
مسئولیت‌ها.
ولی یک فوتبالیستونه 10 بار 20 بار میفته زمین پاشو میدوه، هیچ اتفاقی هم براش نمیفته.
حالا اونا تمرینات بدنسازیه که قبل از حالا آغاز هر تورنمنت هر رویدادی میان انجام میدن و اون تمرینات بدنسازی خیلی کمک میکنه که بازیکن‌ها مصدوم نشن موقعی که حالا میخوان در اون رویداد شرکت کنن. از آمار و ارقام دور نشیم استاد، تیم هایی که حاضرن در نیمه نهایی الان ارزش تیم ملی فرانسه 910 میلیون یوروه، یعنی کل بازیکنان تیم ملی فرانسه 910 میلیون یورو خیلی مبلغ بسیار بالاییه که ماشین حساب ما فکر میکنم
همینطوری یوروش هم زیاده، حالا به ریال بشه خیلی بشه.
بله تیم ملی آرژانتین با 671 میلیون یورو تیم دومیه که از نظر ارزش بازیکناش و تیم ملی کرواسی 377 میلیون یورو ارزش داره. تیم مراکشی که شگفتی ساز این جام شد با 241 میلیون یورو به قولی تیم چهارم این ارزش گذاری تیم‌های حاضر در مرحله نیمه نهایی.
ولی این رو بگیم که تیم‌های فوتبالی که اینقدر قیمت دارن برای کشورشون طبیعتاً درآمدسازی میکنن، ارزاوری میکنن، این هم یادمون نره البته.
بله قطعا همینطوره و بازیکنهای کشورهای مختلف قطعا برای کشورشون خیلی،
حتی بازیکنان کشور ما میرن کشور خارجی طبیعتا ارزاوری میکنن دیگه. درسته.
ارزاوری به یه طریقی و حالا فروش و معرفی کشور ما. الان مهدی طارمی واقعا به عنوان سفیر فوتبال ایران توی اروپا. درسته. و به عنوان کسی که حالا فوتبال ایران رو یه زمانی به نام علی دایی میشناختن. درسته. من گفتن علی دایی تو بایر مونیخ داره توپ میزنه، تو هرتا برلین داره توپ میزنه، ولی الان فوتبال ما رو به مهدی طارمی به درسته. سردار آزمون دارن میشناسن،
نسل جدید دیگه.
نسل جدیدی که خیلی بسیار. دارن افتخار میآفرینن برای فوتبال کشور.
آقا درود بر شما. یک بخش دیگر انشالله خدمت شما هستیم
استاد. بخش
کشتی باید بپردازیم.
بخش آخر بله، چون دیدار حساس تیم ملی کشتی ایران و آمریکاست.
چه ساعتیه اون؟
من فکر میکنم ساعت 3:30 به وقت تهران باشه این بازی.
آها.
و ما سعی میکنیم در انتهای برنامه گریزی بزنیم به این بازی، چون همیشه نبردهای ایران و آمریکا تو هر رشته‌ای تو هر ورزشی جذاب و حماسی میشه و
درسته.
هر اتفاقی بیفته قطعاً جذابیتش برای مخاطب خیلی زیاده. انشالله
توی بخش بعدی حتما از کشتی هم برای ما بگید.
انشالله.
ممنونم از امید باشتبابی عزیز و به ادامه برنامه توجه کنید. پرسیدیم از شما که اگر مخترع می بودید چه چیزی اختراع می کردید و دوست داشتید چه چیزی اختراع نمی شد. بشنویم صدای شما.
من اگر مخترع بودم دستگاهی می ساختم که این ماشینایی که با نور بالا حرکت می کنن و یه 10 تا چراغ بلوه این ماشیناشون تعبیه کردم و باعث اذیت و آزار دیگران میشن، دستگاهی می ساختم که از راه دور بتونن این چراغا رو خاموش بکنم و اگر می خواستن چیزی هم درست نکنم واقعا همین لامپای زنون و همین چراغای درست نمی کردم که مردم راحت‌تر بتونن رانندگی بکنن. تشکر از برنامه خوبتون. شنونده دائمی شما بهمن طالب‌زاده شیراز.
بسیار خوب. مرتضی کریمیان از مبارکه نوشته که اگر مخترع بودم دستگاهی اختراع میکردم که صدای آزاردهنده انسانهایی که زیاد خور رو پف میکنند و مانع خواب دیگران میشوند را خنسا میکرد. چه قشنگ.
من یک دستگاهی اختراع میکردم که خشم رو کنترل کنه، چون اکثر نزاع‌ها و درگیری‌ها بر اثر خشم اتفاق میفته و هزاران پرونده در دادگستری داریم که اینا همه بر اثر خشم آنی اتفاق افتاده. متشکرم. خدا نگهدار.
آفرین، نکته بسیار خوبی بود. چند نفر از عزیزان پیامک فرستادن و گفتن که عنوان پل سفید که توی صحبتان با امید باشتبابی بود رو به زیکو داده بودن. بله، خیلی ممنون.
من دستگاهی اختراع میکردم که هر کسی بیش از یک ماه یک بار بتونه بیا رو خط، هر شب رو خط نره که دیگران حقشون ضایع نشه. شهرسواری هستم از سیر جان. دست شما درد نکنم.
بسیار خوب. مسلم احمدی از داراب نوشته که اگر من مخترع بودم دستگاهی می ساختم که منو برگردونه به کودکیم و زندگیم رو از نو شروع بکنم و کارهایی که نتونستم انجام بدم حالا بتونم انجام بدم و اشتباهاتم رو جبران کنم، که اصطلاحا بهش میگن ماشین زمان.
من اگه اختراعگر بودم یه داروی میساختم که هیچ کس در دنیا کچل نشه. من این دارو رو میساختم که هیچ کس از کچلی رنج نبره. قاسمی هستم از گوهردشت کرج.
چه دستگاهی خوبی، خیلی هم استقبال میشد ازش. من که به هر حال مشتری اولش بودم حتما. علی گودرزی راننده بچه عراک نوشته که من دستگاه دوستیاب میساختم تا دوستانی که گم کردم رو پیداشون بکنم.
خواستم بگم از هر راننده‌ای که من سبقت میگیرم تو گوشی هست. ای کاش یه چیزی اختراع میشد که موقع رانندگی گوشی از دست رفت میرفت بیرون. راننده تریلی ابراهیمی از ارسنجان، ممنون از برنامه خوبتون.
دانشتن 100,000 احسن در این کن 100,000 سبوز حریف از کشف و اختراع یا الهام.